نگهداری تراز تولید و مصرف ما بیاییم نیروگاه ها رو کم بکنیم. گرچه تعهد ما 100 تاست ولی خب تا چند روز پیش ما بالای 120 تا میدادیم، الان به خاطر این گستره سرما که دو روز دیگه فکر کنم حاکم باشه بر ایران مجبوریم این محدودیت ها رو اعمال کنیم.
خب مصرف گاز در روزهای گذشته از 150 میلیون متر مکعب به 540 میلیون متر مکعب افزایش پیدا کرده که البته خب مجموع شما پیشبینی کردین که این رقم به 600 میلیون متر مکعب هم برسه.
بله رسید، 595 هم رسید ولی 10 میلیون امروز الان خوشبختانه کمتر شد که ما همین 10 میلیون رو مطمئن باشید که به بخش واحدهای تولیدی صنعتی و نیروگاهی میدیم که انشالله استفاده سالم و محیط زیستی داشته باشه.
نکته بعدی شما رو هم میشنویم، ضمن اینکه بر اساس ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 95 مجلس شورای اسلامی، دولت هم مکلفه که برای افزایش ارزش افزوده انرژی و کاهش مصرف انرژی در کشور یک سری برنامه‌هایی رو اجرا کنه. ظاهرا این برنامه‌ها در جای مختلف داره اجرا میشه ولی این آماری که اعلام میشه نشون میده که همچنان کشور ما جزء کشورهای پرمصرف هست در زمینه انرژی و البته میشه این طور نتیجه گرفت که هنوز نه فرهنگ سازی شده و نه با شیوه‌های کاهش مصرف انرژی آشنا هستیم و نه اینکه سازمان نظام مهندسی و سایر سازمان‌ها به وظایف و تکالیف خودشون عمل می‌کنن.
حالا انشالله در این دولت همتی هست که من چون 1401 رو میدونم که شروع اعمال ماده 26 برای واحدهای صنعتی است، ما 93 رو از یادهای 93 رو داشتیم و حدود 100 واحد اعمال ماده 26 که شدن. خب انحراف 100 واحد در یک سال نشون میده که هیچ اقدامی صورت نگرفته بود، ولی خب به دلایلی که واحدهای صنعتی به خاطر اینکه گفتن تولیدات ما در ظرفیت واسطه واردات از طریق قاچاق کالا و اینها که نتونستن به حد اکثر تولید برسن منجر به این اتلاف شد، خب راکت شد، ولی انشالله از اداره شاید این حداقل ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف اجرا میشه و مواد دیگرم که فرمودید بالا انشالله اداره استاندارد محیط زیست اینا اقداماتی رو انجام بدن که
باز وزارت نفت هم خودش یک تلاشایی رو میکنه دیگه، یک طرحی رو تحت عنوان طرح ملی اصلاح و بهینه‌سازی موتورخونه ها رو هم راه اندازی کرده که به نظر میرسه که اگر در اون بخش ما درست و خوب کار کنیم میتونیم به اون بهینه‌سازی برسیم.
ما در این بخش خوشبختانه از 18000 موتورخونه‌ای که شناسایی شده بود 11700 تا رو ثبت نام کردم.
بله.
و حدود 10000
خوب مشارکت هم خوب بوده.
آره واقعا در ابتدا خیلی خوب بود، الان هم داریم چون یه مقدار قیمت متفاوت شده پیمانکاران و مجری دیگه رغبتی نشون ندادن، با اصلاح قیمت انشالله 4-5000 رو هم به سرانجام میرسه.
یعنی تو این طرح مردم خودشون درخواست میدن، ثبت نام میکنن و به موتورخونه اونا رسیدگی میشه دیگه.
سه تا کار برای موتور، بله سه تا کار براشون تنظیم مشعل میشه، ایزوگام و عایق بندیشون اگر ناقص باشه تکمیل میشه و رسوبگیر نصب میشه که این نشون داد که ما برآورد ما 15% بود ولی نشون داد که بالای 15% هم راندمان بالا میبره و همه این اقدامات رایگان هست و هیچ بار مالی به مشترکین ما تحمیل نمی کنه. من نکته دومم عرض بکنم، بحث این که تو بحث فرنگی ما یه اقدامات اولیه مثلا ظرف شستن، ابتدا ظرف رو به هر حال با آب خیس میکنن ولی شستشوی ظرف دیگه کمتر از 5 دقیقه که طول میکشه، بالاخره اگر خانوار 3 نفره هم باشن
به شرطی که وسواس نباشن دیگه
10 تیک ظرف دارن، این 10 تیک ظرف رو اگر 5 دقیقه خانم شهبازی اگر 5 دقیقه شیر آبو ببندن که بشورن بعد دوباره باز بکنن که آب کشی بکنن، ما در همین اندازه به اندازه 4 میلیون متر مکعب گاز میتونیم صرف جویی بکنیم.
خیلی ممنونم از نکته ارزشمندی که فرمودید.
کمک های مردم بتونیم به هر حال هم صنایع ما رو فعال نگه داریم و همین که هزینه های مردم رو هم در این بخش کاهش بدیم.
ضمن اینکه از اون اعمال پاداش و جریمه برای مشترکان کم مصرف و پر مصرف هم نباید غافل بشیم. سپاس
بله،
از شما آقای مهندس نور موسوی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خداحافظ.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
همچنان در خدمتتون هستیم با موضوع گاز خانگی را بهینه مصرف کنیم، اما در ادامه بشنویم که شما چی گفتید.
این روزها هوای سرد زمستان هست و وسایل گرمایشی که خیلی ها استفاده میکنن، اما خب به هر حال این وسایل هم باید بهینه مصرف بشه. وسیله گرمایش منزل شما چیه؟
ما بخاری داریم، بخاری گازی.
وسیله گرمایش ما شومینه هست و بخاری.
سیستم گرمایش مرکزی هست. حالا با توجه به اون موقعیتی که ما در اون شهر مجتمع آپارتمانی هست، دستگاه‌ها کلا سیستم گازرسانی فقط گاز آشپزخونه به صورت حالا لوله‌کشی توی ساختمان مابقی از موتورخونه مرکزی تامین میشه.
برای اینکه سوخت انرژی هدر نره چیکار می‌کنید؟ چون به هر حال بابتش پول میدید.
ما خب سعی می‌کنیم که همون استفاده از پنجره‌های دوجداره، کمتر استفاده کردن از سیستم گرمایشی اگر نیاز نباشه واقعا. حالا به یه سیستم مناسبی که هست این که حالا دستگاه طوری تعبیه شده که با گرم شدن ساختمان خودش اتوماتیک آف میشه. این خیلی کمک میکنه توی صرف جویی انرژی ها. و اگه بتونن حالا ساختمان سازها از این سیستم استفاده کنن خیلی بهتر هست.
آره، ما بیشتر لباسه گرم میپوشیم ولی شعله گازمون رو کم میکنیم، خیلی شعلهمون زیاد نیست.
پرده ها میکشیم، سعی میکنیم رو درجه کم بذاریم، خیلی درا باز بسته نکنیم که خیلی انرژی زیاد مصرف نکنیم، گازا شعله زیاد نباشه، رو درجه زیاد نباشه.
صحبت از پول شد، هزینه ها و قبض ماهانه گاز چقدر در میاد؟
قبض گاز خدمت شما عرض کنم ماهانه یه آپارتمانی که ما داریم 60-70 هزار تومان در میاد.
چون وسیله گرمایشمون دو نوع هست خیلی زیاد نمیشه هزینه‌مون.
ما زیادم خونه نیستیم، چون ما از صبح که بیرون دیگه یک سره هستیم سر کار تا شب که بیریم، شبم بالاخره یه گازی روشن بشه، یه بخاری روشن بشه، همین.
که افزایش مصرف گاز خانگی در فصل زمستان افت فشار و کاهش سوخت نیروگاه‌ها را در بر دارد و نیازمند مصرف بهینه توسط مشترکان خانگی و رعایت شیوه‌های کاهش مصرف. چطور راه‌های فرار انرژی و هدر رفت رو می‌بندید؟ یا از روشن موندن بیهوده گاز اجاق گاز یا حتی چک کردن آب گرم کن مثلا این کارا رو انجام می‌دید؟ چیکار می‌کنید؟
خاموش کردن شعله‌های اضافی از بزرگتون، که حالا خاموش کردن حتی اون خروجی‌های پکیجی که توی اتاق‌های هست که مثلا استفاده نمیشه.
گاز و اجاق گاز و اینا رو چک میکنیم که یه موقع هدر نره.
آبگرکن ما از این آبگرکنه هست که وقت تا روشن نکنی استفاده نمیکنی، یعنی از این گالانیا نیست، شمعکش هم روشن نیست. به معنی که آب باز کنه آبگر برای حمام باشه یا برای چیزی، چون هیچ آبگر استفاده نمیکنیم به خاطر انرژی زیاد مصرف شه.
پنجرهامون دوجه داره هست.
درد در رو میگم که خدمت درد در و پنجره رو بستیم، درزگیری کردیم که هوای سرد و گرم ورود خروج نکنه.
آب گرم کنم اونم که روی شمکه.
یا اگر در سالن 4-5 تا به قولن خروجی شوفاژ رادیاتور هست، میتونه 2 تا یا 3 تاش بسته باشه. واقعا نیاز نیست با توجه به اون تأمین درجه حرارت مطلوبی که توی محیط هست. با استفاده از همین موارد میشه صرفه‌جویی کرد که حالا فشار رو از روی نیروگاه هم برداشت.
خب خیلی متشکرم، ان شاءالله که انرژی ها رو خیلی خوب مصرف کنید و در مصرف گاز صرفه جویی کنید. طیب زاره، رادیو سلامت.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 در این موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خدمت شما عرض کنیم که بر اساس مصوبه هیئت دولت مبنی بر جریمه مشترکان پرمصرف، این مبحث از 1 آذر ماه در کشور ما اجرایی شده که طبق اون قبض گاز 4% مشترکان پرمصرف 4 برابر شده. از طرف دیگه مشترکان گاز خانگی که در بازه زمانی 16 آبان تا پانزدهم اسفند ماه یعنی دوره سرد سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 1% کاهش مصرف داشته باشند، مشمول تخفیف یا همون پاداش صرفه‌جویی معادل 0.3% در گازبهای صورت حساب همون دوره خواهند شد. خب این هم یک خبر خوبی هست برای کسانی که تلاش میکنن مصرف گاز خودشون رو کاهش بدم. آقای اینالومو، در ادامه افق روشن در خدمت آقای دکتر مصطفی نخعی خواهیم بود. ایشون سخنگوی کمیسیون انرژی هستن. آقای دکتر نخعی سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و خدا قوت و روز بخیر خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان محترم. خدمتتون هستم.
ممنونم آقای اینالومو، بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای نخعی. خانم شهبازی، من میخوام یه خبر بد بدم. شما یه خبر خوب دادید.
بله.
متاسفانه آقای دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد یک بسته ای رو برای حمایت از بورس تقدیم مجلس کردن، یعنی بله. پیشنهادی بود که توی این بسته به این اشاره شده بود که برای سال آینده تخفیف های بسیار سنگینی برای گاز صنایع در نظر گرفته شده. اینا همش خونسا میکنه این تلاش های برای بهینه‌سازی مصرف رو. امیدواریم که الان آقای دکتر نخعی هم تشریف دارن، امیدواریم که این پیشنهاد پذیرفته نشه با وجود اینکه ما کسری گاز داریم. آقای دکتر نخعی بفرمایید، ما در خدمتیم.
الان یکی از چالش های بسیار مهم کشور حوزه انرژی هست طبیعتاً، از جمله گاز. و ما با توجه به اینکه نسبت به سال گذشته تولید رشد قابل توجهی نداشته، مصرف حداقل 15% تا 16% افزایش پیدا کرده و طبیعتاً امسال با چالش بزرگ تامین گاز مواجه هست. مثل سال گذشته زمستون، مثل عرض کنم که تابستان همین امسال که به دلیل عدم تامین گاز برخی از نیروگاه‌ها به مشکل خوردن و حالا مسائلی به وجود اومد. طبیعتاً خب سیاست‌های مختلفی باید دنبال بشه، چه در بحث بهینه‌سازی مصرف، چه در حوزه سیاست‌های در واقع قیمتی و سایر مسائلی که وجود داره. کمیسیون انرژی هم در همین ارتباط پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی رو داشتیم، جلسات متعدد، و تأکیدمون این بوده که هم بحث افزایش تولید گاز رو در کوتاه مدت، واحدهایی که امکان در مدار قرار گرفتنشون هست، امکان این که بتونیم اندکی هم که شده تولید گاز رو افزایش بدیم، این رو دنبال بکنیم. و تو بحث عرض کنم خدمتتون که مصرف هم حالا قدمی که سال گذشته برداشته شد برای تصفیه بودجه سال 1400، نرخ سوخت صنایع پرمصرف، بالشت ها، پتروشیمی ها، جای مختلف، حالا تحت عنوان صنایع پرمصرف فولادها و اینها، شد 30% نرخ خوراک تحویلی گاز به پتروشیمی ها. من فکر میکنم که توی قصه صنایعی که شما اشاره کردید، دولت امسال حالا برنامه ریزی در این خصوص داشته، که البته جای بحث کارشناسی هست. این 30% نرخ خوراک پتروشیمی ها برای لایحه 1401 پیشنهاد دولت اینه که کامل بشه 100%، یعنی اینکه نرخ سوخت واحدهای پتروشیمی، فولاد، پالایشگاه ها، صنایع پرمصرف دقیقاً برابر نرخ خوراک پتروشیمی ها، یعنی گازی که به عنوان خوراک به پتروشیمی ها که تقریبا برابر نرخ بین‌المللی هست داده میشه، این نرخ سوختشون رو هم دیگه از اون حالت یارانه‌ای خارج بشه، کاملا برابر نرخ خوراک بهشون داده بشه. این پیشنهادی است که دولت در 1401 برای لایحه 1401 داده و حالا باید ببینیم که بر نظر قالب نمایندگان محترم چیست و آیا این تغییر خواهد کرد یا خیر. این شیب تند به سمت حذف یارانه شاید یه مقداری صنایع ما رو دچار مشکل بکنه و مسائلی رو طبیعتاً به وجود بیاره. حالا میگم دیگه، این رو باید ببینیم که نهایتاً نظر مجلس چه خواهد بود. کمیسیون هم در حال بررسی موضوع هست.
درسته.
به طور کلی سهم گاز در سبد انرژی کشور سهم بسیار بسیار قابل توجهی است و به نظر میرسه که ما باید در بحث تنوع بخشی به سبد انرژی و سوخت کشور در واقع تجدید نظر بکنیم. این سهم کلان گاز در عرض کنم که سبد سوخت کشور نگران کننده هست واقعا.
درسته آقای دکتر نخعی،
به نظر میرسه که باید یه تجدید نظری داشته
باشه. بله، جایگزین هایی که برای گاز وجود داره به نظر شما، شما چون فرمودید که باید سبد مصرف انرژی رو باید گسترده‌تر بکنیم، این گزینه‌ها چیه جایگزین گاز بخواد بشه؟
حالا مهمترینش که حالا با توجه به ظرفیتایی که تو کشور ما هست، خب میتونه تجدیدپذیرها باشه. به هر حال ما گاز، بخشی از این گاز رو، بخش عمده گاز، بیشتر از اون که نقش مولد داشته باشه، نقش خوراک رو برای واحدهای تولید ایفا بکنه، بیشتر جنبه سوخت داره. این تقریبا بخش عمدهش داره به عنوان سوخت مصرف میشه و خب بخشی از این سوخت هم مربوط به نیروگاه هاست و تولید برق، و بنابراین اگر ما سهم در واقع انرژی های دیگر رو برای تولید برق افزایش بدیم، از جمله تجدیدپذیرها و همینطور نیروگاه های هسته‌ای، برق هسته‌ای، اینا میتونه به هر حال کمک بکنه و چاره ای هم واقعا غیر از این نیست.
زیر ساختش وجود داره آقای دکتر؟
زیر ساختش تجدیدپذیر می‌فرمایید؟
بله بله.
تجدیدپذیرها ما فقط تو بحث تکنولوژی مشکلاتی رو داریم و خب جلساتی رو گذاشتیم با بخش‌های مختلف، در حال هم معاونت علم فناوری ریاست جمهوری و مجموعه‌های مختلف حالا مرتبط با این مسئله. تنها مشکلی که ما تو بحث تجدیدپذیرها داریم قیمت بالای تجهیزات هست و اون هم ناشی از بحث ارزبریه، به دلیل اینکه خب بیشتر اینها وارداتیه، پنل های خورشیدی که مثلا در حوزه پنل ها، خب این ویپرش، اون ماده اولیهش که میخواد بیا تبدیل به پنل بشه، این رو ما هنوز داخل کشور تولید نمی کنیم و طبیعتا ارز زیادی رو مصرف میکنه. این کاهش ارزش پول ملی ما، افزایش نرخ ارز، باعث گران شدن در واقع با شدت خیلی زیاد این تجهیزات شد. عملا از اون طرف هم نرخ خرید تضمینی خیلی رشد قابل توجهی نداشت، تولید کنندگان برق تجدیدپذیر با مشکلات زیادی مواجه شدن، عملا اون انگیزه برای سرمایه گذاری در بحث تجدیدپذیرها بسیار بسیار کاهش پیدا کرد.
بله، خیلی سپاسگزاریم. شنوندگان گرامی، همچنان گفتگو میکنیم با آقای دکتر مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، در حال حاضر خب میدونیم که ایران بعد از روسیه بزرگترین مخازن گاز طبیعی جهان رو در اختیار داره که یکی از این میادین گازی پارس جنوبیه که با کشور قطر هم مشترکه. اما مدت هاست که کارشناسان ایرانی و قطری اعلام کردن که تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی روند نزولی به خودش گرفته و اگه سرمایه گذاری مناسبی روی این میدان صورت نگیره، همین میزان گازی هم که از این میدان تولید میشه رو ما از دست میدیم. از اون طرف هم که با روند رو به افزایش مصرف گاز در کشور مواجه هستیم، اومدن پیش بینی کردن که اگه این روند ادامه پیدا کنه و الگوی مصرف در کشور ما اصلاح نشه، ممکنه که به وارد کننده گاز تبدیل بشیم. شما تایید میفرمایید؟
خب ببینید، ما همین الانش هم تقریبا چیزی هلوش 800 تا 820 میلیون متر مکعب در روز داریم تولید میکنیم، تولید در واقع واقعی که داریم تو کشور، و تولیدی که یعنی میاد تو خط لوله و استفاده میشه. منتها در روزهایی از همین زمستان با کسری 150-160 بعضن بیشتر در واقع گاز مواجهیم. یعنی طبیعتاً اگر ما بخوایم که صنایع ما روند معمول فعالیت خودش رو طی بکنه و خاموشی های اجباری رو ندیم، چه به نیروگاه ها چه به صنایع، همین الان شبت گاز وارد بکنیم.
درسته،
یعنی همین الان ما ناترازی گاز رو تو کشور داریم.
خب پس ملموسه دیگه ماجرا. آقای دکتر، یک نکته که خیلی مهمه اینه که الان میگم با این وضعیت و شرایطی که ما داریم، بهترین ابزاری که دست دولت هست همون ابزارهای قیمتیه. واقعا همینه چاره کار؟ همینه
به هر حال چاره کار میتونه باشه. ببین، ما یه سری همه جای دنیا همین هست دیگه. ما گاز رو با نرخ یارانه‌ای که داریم توزیع می‌کنیم با نرخ واقعی تولید خیلی تناسبی
بله
نداره و طبیعتا بخشی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم جنبه قیمتی داره.
همیشه اون ارزونی انرژی در ایران باعث شده که جزء کشورهای پرمصرف باشیم. ممنونیم. پرسش پایانی رو آقای اینانلو.
بله بله، فقط من میخواستم بگم که جناب آقای نخعی، اون بحث تخفیف هایی که حالا مطرح میشه، بجز این که ما مصرفمون رو بالا میبره، بحث رانت رو هم ایجاد میکنه. واقعا نماینده ها با این موضوع موافقت دارن برای بودجه 1401
که عرض کردم ما این نرخ سوخت، یعنی گاز به عنوان سوخت، افزایش قابل توجهی نسبت به 1400 داره. یعنی تخفیف که نداره هیچ، افزایش، یعنی 30% شده 100%.
بسته ای که اخیراً از طرف وزارت اقتصاد ارائه شده این تخفیف ها رو شامل میشه ها.
برای چه صنایعی پرمصرف هاست؟
برای صنایع فولادی، سیمانی، پتروشیمی، پالایشی ها، فولادی و سیمانی نه، برای پتروپالایشی ها، و اصلا اسم بستن بسته دهبندی حمایت از بورس هست.
ببینید حالا من این رو، جزئیات این طرحی که شما میفرمایید رو، این بستهی که میفرمایید رو، جزئیاتش هنوز چیزی به مجلس منعکس نشده در ارتباط با این بسته، اما رویکرد کلی مجلس اجرای دقیق مقررات. ما نرخ گاز رو برای سال 1400 صنایع پرمصرف 30%، سایر صنایع از جمله سیمان ها و حالا صنایع دیگه 10% نرخ خوراج.
بله.
هر تخفیفی باید تو چارچوب قوانین بالادستی باشه. بله. قوانین مصوب مجلس باشه. لایحه بودجه مصوب مجلس وقتی داره طبیعتاً یک قانون هست و دولت
بله.
نمیتونه خارج از این چارچوب تصمیم بگیره.
به هر حال اثرات افزایش مصرف گاز باعث به هم خوردن موازنه گاز در خطوط انتقال کشور هم میشه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی.
منم تشکر میکنم از برنامه خوب شما. امیدوارم که به هر حال مردم عزیزمون با توجه به این شرایطی که حاکم هست در حوزه انرژی کشور به خصوص گاز، واقعا رعایت بفرمایند. بخش عمده گاز تولیدی ما، یعنی سهم در واقع این 800 میلیون متر مکعب، تقریبا نزدیک به 600 میلیون متر مکعبش در بخش خانگی و تجاری داره مصرف میشه، بخش عمدهش، و همش هم داره میسوزه. یعنی
بله.
مولدی انجام نمیشه، همش هم داره میسوزه. و امیدوارم واقعا ما شدت مصرف انرژیمون خیلی بیشتر از کشورهای دیگه است. باید پارادایم های حاکم بر در واقع این نوع زندگی رو طبیعتا تغییر بدیم. حالا نمیشه همه تقصیر رو هم گردن مردم انداخت. دستگاه های زیادی هستن که تکالیفشون رو در این ارتباط انجام ندادن.
بله، دستگاه ها الان مکلفن که 20% از میزان مصرف گاز ادارات رو در واقع کم کنن. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر نخعی. با شما خدا
تشکر میکنم. میکنم بنده هم از برنامه شده خوب شما. خدا
نگهدار.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن،
افق روشن، افق روشن امروز هم با موضوع گاز خانگی را بهینه مصرف کنیم به پایان رسید. به اتفاق آقای اینانلو و خانم حق نظری، صدا بردار و مرتضی میلانی تهیه کننده، با شما عزیزان خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
منم خیلی ممنونم از شما و خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
در شبانه روز فقط 5 ساعت در استراحت است.
کی بود آقا؟ خیلی شخصیت موفقی بود حقیقت.
دنیا او را به شدت آدم موفقی قلمداد می کند.
در شبانه روز فقط 5 ساعت در استراحت است.
دارای مدرک دکترا است.
جزء 100 نفر شخصیت های اثرگذار جهان
به انتخاب مجله تایم.
نشریاتی مثل نیوز ویک و فارن پالیسی
این شخصیت را جزء 10 چهره تاثیرگذار جهان قرار دادن.
از 365 روز سال
300 روز در سفرهای کاری خارجی است.
بارها جلد اول نشریات و روزنامه ها شده است.
کی بوده؟
کیه خانم؟
فرد خارجی میتونه باشه.
ایرانیه؟
کی
کسی که همون فعالیت کنه.
کی بود آقا؟ خیلی شخصیت موفقی بوده حقیقت.
مثلا فیزیکدانن، ریاضیدانن،
کریستیانو رونالدو.
ایرانی بوده دیگه.
داخلی یعنی تو ایران؟
سیاسی میتونه باشه.
دکتر حسابی. آخه خیلی دوستش دارم.
عکس متعلق به
سردار سلیمانی.
خیلی دنیا با ما بد کرد.
چه کنیم جاش خیلی خالی.
نمیشه توصیف کرد.
تو دل همه جا داشت.
همه این آدمایی که اینجا دفن شدن عزیز خانواده هاشون بودن. سردار سلیمانی عزیز یه ملت بود. من احساس میکنم هیچ وقت داغشون کهنه نمیشه.
حاج قاسم چیز دیگه بوده واقعا به نظر من.
نه، حاج قاسم میشه به خاکی بودنش
بیشتر همون صداقتی تو کار و تلاشی که انجام میدادن،
اخلاص مردمی بودن،
در این حال هم تلاش و کوششی که داشتن.
پشتکار و یکی دیگه من بگم اخلاصشون.
پشتکاری که داشتن، شبان روز تلاش کردن، زحمت کشیدن،
شب گمنام بودن و گمنامی اهمیت میدادن تا اینکه حتما پستی یا یه حقوق آنچنانی دریافت کنه.
سخت‌کوششون در حدی بود که نیروهاشون از خستگی ناپذیری ایشون شاکی بودن و شکایت میکردن.
برای رسیدن به اون هدف خیلی تلاش میکردن.
بدون شک با پشتکار کلا حل میشه. آقا قرار نیست بشینی بگی من فلان کار میکنم نکنم.
طرف نشسته با تلفن مثلا مشکلات رو حل کنه، حل نمیشه.
حاج قاسم اصلا پشت میز نشین نبود.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
ساعت به وقت حاج قاسم.
والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید. مهمترین محور محاسبه اینه.